بسم الله الرحمن الرحیم. صدای من میاد؟ خب من خیلی شرمندم بابت تأخیر، عرض کنم که و خیلی عذرخواهم، ببخشید از اینکه وقتتون تلف شد و پیشا پیش باز هم معذرت‌خواهی میکنم برای اینکه قرار باز هم وقتتون تلف بشه، یعنی خیلی تفاوتی نمیکنه، ولی حالا انشالله که بحث خوبی داشته باشیم. نمیدونم تصویرم تونم بس کنم. بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. خب عرض کنم خدمتتون که من در خدمتتون هستم و خب در واقع ما قرار وبینار کتاب آزادی انسان رو در خدمتتون باشیم. کتاب هم اینجا هست، حالا اگر نیاز بود میارمش. در خدمتتون هستم. ما معمولا طبق روالی که داریم اینه که چون ممکنه سوالات زیاد باشه، بقیه دوستان صدا دارن، من خیالم راحت بشه، چون یکی از بزرگواران فهمیدن. خب اگر تمام مشکل صوتی سیستمتون حل شده و بازم صداتون صدای من نمیاد، باید یه دور خارج شید و دوباره وارد شید. خب عرض کنم که ما بنامون رو بر این میذاریم که به خاطر اینکه حالا ممکنه سوالات مختلفی پرسیده بشه و بحث داشته باشیم، اولا دوستانی که میخوان صحبت بکنن اون علامت دست رو بزنن، من در خدمتشون هستم، و ثانیاً اینکه ما طرح بحث مستقلی برای این جلسه نخواهیم داشت، یعنی این جلسه جلسه درس و طرح بحث است. منتها سعی میکنیم در ضمن پاسخ به سوالها هم در واقع یک جنبندی از محتوا و سرفصل‌های کتاب داشته باشیم، حالا به اندازه‌ای که دیگه در توان حقیر باشه و قسمتمون باشه. از خانم سرکار، خانم نصیری شروع میکنیم. صداتون الان وصله، در خدمتون هست.
سلام، عرض ادب و تبریک عیاد شعبانی انشاءالله استاد. صدای منو داری؟
بله بله، من صدای خودم میبندم که
استاد ببخشید، من دو تا سوال داشتم. یک سوالم اینه که این اپلیکیشنی که شما توی کانال خودتون گذاشتین درباره شهید مطهری، من اونو دانلود کردم، بعد کتابای استاد مطهری همه هستش، بعد این کتاب آزادی انسان و آزادی بندگی رو من پیدا نکردم. این میشه همون خلاصه آزادی معنوی که مثلا گرفتن خراسش کردن اینجوری کردن تحویل ما دادن؟ این یه سوال منه. یه سوال دیگه، توی اون بایسته های دانسته هایی که بعد درباره شهید مطهری داشته باشیم، 5 تا وایس شما دارین، 5 تا جلسه دارین، آیا اونجایی که دارین میگین من مستنداتم رو تو گروه میذارم، آیا ما دسترسی به اون کانال اون گروه میتونیم داشته باشیم برای اون ارجاعاتی که شما میدین، اون مدارک و مستنداتی که از مطالبتون میذارین، یا نه این لینکش برای ما قابل دسترسه؟
عرض کنم که بله، نسبت به سوال اولتون، اون کتاب ببینید یک
میخوام من میکروفونم رو قطع میکنم صدای شما داشت.
ببینید این کتابی که در واقع ما از روش خدمتون ارائه کردیم، کتاب آزادی انسان هست، از مجموعه کتاب‌های طرح مطالعاتی بینش مطهر، حالا نمیدونم برای شما درست نشون میده یا نه. خود این مجموعه کتاب‌های بینش مطهر غیر از مجموعه کتاب‌های صدراست، بینش مطهر اسم یک مؤسسه ایه که در واقع یه سری از پژوهشگرها شروع کردن متناسب با در واقع عموم مردم و نیاز یا حالا اون صلاح دیدی که داشتن آثار استاد مطهری رو، حالا اون مقداری که امکانش بود و اینها، یک دور در قالب یک طرح مطالعاتی ریختن. ببینید مثلا بعضی از کتاب آقای مطهری سخنرانیه، بعد انتشارات صدرا اونها رو با یه اسم دیگه در یه شکل دیگه ای چاپ کرده، این دوستان هم به شکل دیگه ای اینها رو چاپ کردن. ببینید این در واقع جدولی برنامه ریزی هست که این بزرگواران به عنوان پیشنهاد ارائه دادن، کتاب هاشون هم زیر طرح خودشون در واقع کار میکنن، یعنی یک طرحی هست در کشور داره اجرا میشه، تو همه شهرها ظاهرا شعبه دارن و اینها، و عرض کنم خدمتتون که این کتاب ها رو تابع اون برنامه پله به پله میخونن و هفتگی جلسه ای دارن با یه استادی و مباحثه و آزمون میگیرن، میرن مرحله بعدی مرحله بعدی. 4 تا سطح هست و هر چقدر سطح ها جلوتر میره بحثا پیچیده و مشکلتر میشه و اینجوری. عرض کنم خدمتتون که پس حالا اینکه این آزادی انسان دقیقاً چه قسمتایی از کتاب انتشارات صدرا هست، عرض کنم که تو مقدمه این کتاب اینو نوشته: شهید مطهری در 4 جلسه سخنرانی متوالی در حسینیه ارشاد مباحث مربوط به آزادی را مطرح می نمایند. انتشارات صدرا 2 سخنرانی اول را تحت عنوان آزادی معنوی در کتاب آزادی معنوی و 2 سخنرانی دیگر را تحت عنوان نهضت آزادی بخش اسلام در کتاب 15 گفتار قرار داده است، در حالی که خود استاد این 4 سخنرانی را در یک روال منطقی و متحد با یک دیگر اراده نمود. یعنی در واقع نظر انتشارات من نظر بینش مطهر این بوده که آقای مثلا انتشارات صدرا بهتر بود این 4 سخنرانی کنار هم می آورد که آقای مطهری هم اینا رو پشت سر هم فرمودن. برای رفع این نقیصه در کتاب آزادی انسان این 4 مبحث به دنبال هم و هر و در جای خود قرار گرفته تا بینش پژوه آثار شهید مطهری با مشکل گسیختگی بحث و اینها مواجه نشه. این یک بحث نسبت به اون لینک گروهی که فرمودین، حالا نمیدونم دیگه سال اولتون مسئله کردم کامل بگم. نسبت به لینک گروه من نمیدونم الان اون گروه خمال همون چند سال پیش بود، الان نمیدونم شما بتونید به گروه دسترسی داشته باشید یا نه، یعنی در واقع بتونید به اون اطلاعات دسترسی داشته باشید یا نه. عرض کنم که حالا من باید بگردم، ولی من در خدمتون هستم. حالا اگه چیزی رو گفتم توی دوره و شما بهش دسترسی نداشتین، من در خدمتون هستم. یکی دو تا پست توی کانال خودم گذاشتم، یه لحظه اجازه بدین. یه لحظه لینکشو براتون میذارم. من یه دسته‌بندی از کتاب‌های استاد مطهری رو توی کانالم گذاشتم که 3 دسته تقسیم می‌شد. حالا پیداش می‌کنم می‌ذارم. که در واقع بعد از اینکه اون دوره برگزار شد، چون من سر اون کلاس سر اون دوره تو جلسه آخرش یه دستبندی از آثار استاد مطهری رو ارائه کردم، بعد به من گفتن که اگه میشه اینو توی کانالتون هم بذارید، من اینو گذاشتم. حالا پیداش میکنم لینکشو براتون میفرستم. لینک خود کانال که اینجاست. اگرم سند خاصی بود، مثلا اسم کتابی بود یا مثلا نتونستید شماره صفحه چیزی رو پیدا بکنید، آیدی خودم توی بیو کانال هست، به خودم پیام بدید من همونجا براتون میذارم، یعنی احتمالا یادم باشه. خب نمیدونم چی فهم
راحت تری داره برای رسیدن به تعالی تا اون نفری که توی خانواده به دنیا اومده که حالا غیر مذهبی بوده، از دین دور بوده کلن و هیچ انتخابی هم نداشته برای اینکه تو کدومی که از این خانواده ها به دنیا بیاد. ممنون میشم اگه توضیح بدید.
خب سوالتون خیلی سوال مهم و خوب و دقیقیه و خیلی هم در واقع این صحبتی که فرمودین 3-4 تا سوال اصلی داشت. یکی بحث جبر و اختیار بود که بهش تصریح فرمودین که جبر و اختیار چجوری تبیین میشه برای انسان. دوم بحثی که فرمودین نسبت جبر و اختیار با عالم زر بود که حالا اینو باید توضیح بدیم. سوم بحثی که فرمودین در واقع وجود یه سری حالا به اصطلاح متکلمین ما یه سری شرور در عالمه، یعنی چجوری خدا در واقع انسان رو در موقعیتی قرار میده که اون موقعیت محصول اختیار خودش نیست و به نوعی او رو تحت یک فشار یا حالا ظلمی قرار میده، حالا این ظلم به واسطه هر سببی که میتونه باشه، بالاخره خودش باعث این ظلم نشده ولی داره این ظلم رو تجربه میکنه. من این 3 تا سوال رو فهمیدم. اگر جبر و اختیار رو هم بگم، خب مسئله اینه که افعال انسان آیا از روی جبر یا از روی اختیاره. اگر غیر از این اشتباه متوجه شدم یا چیز دیگه مد نظرتون بفرمایید تا من وارد جواب بشم. من صداتون رو بستم یه دسته. حال بفرمایید اگر نکته ای رو کامل متوجه نشده.
نه استاد، منظورم همینا بود. ممنون میشم. حالا
بله بله. خب ببین من اولی کتاب معرفی کنم، کتاب عدل الهی. البته من چاپ خیلی قدیمی شد دارم، چاپ جدید هم داشتم، حالا باید بگردم. این کتاب از استاد مطهری هست و خیلی راحت بگم به تصریح بزرگترین متکلمین معاصر و فلاسفه معاصرمون، یعنی کسایی که الان زندن در حیاتن یا در دوره ای بودن که این کتاب رو تونستن مطالعه بکنن، هیچ کتابی در طول تاریخ تشیع نتونسته به اندازه آقای مطهری در این کتاب توفیق برای حل این مسئله رو داشته باشه. نه اینکه این سوال رو دیگران نتونستن حل کنن، منظور جامع ترین پرداخت و شفاف ترین متقن ترین نوع توضیح مسئله عدالت الهی و بحث جبر و اختیار و مقداری قضا و قدر در این کتاب اتفاق افتاده. پس پیشنهاد میکنم اونو حتما بخونید. سوالی که شما فرمودین یه سوال به شدت ریشه داره و جالبه بدونید که فقط هم در حوزه تفکر اسلامی نیست، توی حوزه های کلام مسیحی و حتی حوزه های فلاسفه فیلسوفان ملحد، یعنی فلسفه های الحادی مثلا ماتریالیست ها، مثل ایدئالیست ها، هم مسئله جبر و اختیار به شدت پررنگ مطرحه و میدونید شاید بگم بزرگترین جبریون عالم مثلا مارکسه، مثلا عرض کنم خدمت شما به نوعی مثلا حالا فعلا دیگه اسم نمیارم، مارکس مثلا یا فروید. فروید به شدت قائل به اینه که ما از ساختارهای ذهنی و ضمیر ناخودآگاهمون که تا 2 سالگی شکل میگیره نمیتونیم بیایم بیرون. یا مارکس معتقد به شدت انسان معلول طبقه اجتماعی و حالا عنصر ابزار در تاریخ سازی معلول اینهاست و نمیتونه فراتر از اینها فعلی انجام بده. اینا رو تصریح دارم توی کتابشون. پس مسئله جبر و اختیاری مسئله پردامن است. این یه نکته. نکته دیگه در باره پاسخ به سوال شما، ببینید این سوال یه سری پاسخهای جدلی داره، خب که من این پاسخها رو الان چند تاشو اشاره میکنم. یه سری پاسخهای واقعی داره، یعنی پاسخهایی که جواب علمی و فلسفیه به این ماجراست، که اونها پیش نیازهای فلسفی داره. و علت اینکه آقای مطهری در پاسخ به سوال شما یک کتاب نوشته دقیقا همین مسئله است. من اینجا سعی میکنم کمک کنم به شما، و حالا در آینده اگر تمایل داشتید ارتباطمون رو حفظ بکنیم، که این مسئله به مرور زمان توی یک ماه دو ماه یه مقدار مطالعه و گفتگو آروم آروم جنبه هایش براتون روشن بشه. اینجوری نیست که استفتایی مثلا یکی بپرسه آقا این چجوریه، من بگم اون اونجوریه، تموم شد بره. نه، حالا میگم چرا. بر همین احتیاج به مطالعه انسانشناسی داره، یعنی کار میخواد. اسم کتاب رو یه بار دیگه بگم، کتاب عدل الهی. حالا یک کاش چاپ بهترش هم میآوردم میدیدید. اینا یه سر قدیمیه دیگه، حالا ما اون موقع با این کار میکنیم. خب یه جایی از این کتاب هست آقای مطهری با این که میدونید این کتاب قلم ایشونه، یعنی منبر و سخنرانی نیست، منتها یه جایی به مخاطبش میگه ببین، حالا اگه پیدا بکنم خیلی بامزه است، میگه اگر من بخوام به این سوال جواب بدم و توضیحش بدم، مجبورم یه سری نکاتی رو در حوزه هستی شناسی و انسان شناسی قبلش بگم. فقط تو خودتو آماده بکن و در واقع چیز نشو، تعجب نکن از اینکه چرا من دارم مثلا فرض کن بحثام یه مقدار سخت میشه دیگه. بالاخره برای پاسخ به این سوال باید همین بیارمش. حالا میترسم وقت اونم گرفته شه به نه. ببینید میگه بحث عدل الهی که ابتدا در نظر بود به صورت ساده تری طرح شود، تا پای قله بحث های عمیق فلسفی کشیده شد. اگر بخوایم بیشتر برویم باید آماده صعود به قله های مرتفع تری باشیم، و به نظر نمی رسد چنین آمادگی در کار باشد. بهتر این است با زبانی ساده تر و در سطحی پایین تر مطلب را مورد بررسی قرار دهیم. خوانندگانی که فکر می کنم این کتاب را خواهند خواند با بیان ساده تر بهتر مطلب را میفهمند. خلاصه سخن این است. حالا این کتاب شده بیان ساده تری که آقای مطهری تو ذهنش بوده. حالا همین کتاب خودش خیلی سخته، یعنی بعضی هم میان کتاب میخونن میگن مثلا ما این دوتا فصلش رو متوجه نشدیم. خب و اما بحث جواب، ببینید یک نکته خیلی مهم در مسئله جبر و اختیار اینه که اساساً اصل اختیار یک بدیهی است. خب یعنی نیاز به اثبات نداره، چون انسان در فرایند فعلیت خودش به صورت عادی افعالش رو اختیاری میبینه، یعنی خودش چون داره فعل انجام میده خودش اونها رو اختیاری میبینه، یعنی وقتی میخواد فعل انجام بده میتونه انجام بده میتونه انجام نده. در نقطه آغاز بعد که پیش میره یه سری مطالبی میخونه که در آزادی خودش شک میکنه، یعنی در این که داره فعل رو به صورت اختیاری انجام میده شک میکنه. حالا اونا چیه؟ یکیش مسئله علم الهیه. مثلا اگر خدا سعادت و شقاوت من را میداند، پس من اصلا نمیتونم خلاف علم الهی فعلی انجام بدم. این یه سوال. سوال دیگه عالم ذره مثلا. اگر تو عالم ذر ما روایت داریم از سعید، سعیدون فی بطن امه و شقی، شقیون فی بطن امه. خب این روایات چجوری با اختیار من جمع میشه؟ اینم خودش مسئله است که عالم ذر چی. خب اول از همه باید بگیم علم الهی به هیچ عنوان منافی اختیار انسان نیست. خدا هر چقدر هم علم داشته باشه به این معنا نیست که انسان انتخاب نمیکنه برای انجام افعالش. خب برای توضیح این مطلب ما باید این رو بگیم. ببینید دوستان، فاعلیت انسان یک مکانیزمی داره که ما بهش در فلسفه و کلام میگیم مکانیزم فعل اختیاری. انسان تابع این نمودار فعل انجام میده. اول در گام اول یک مصلحت و مفسده ای رو تصور میکنه، بعد تصدیق میکنه، بعد شوق ایجاد میشه درون نفسش به انجام اون کار، بعد موانعش رو بررسی میکنه، اگر مانعی نبود شوقش ازدیاد میشه و بعد اراده میکنه و میره فعل رو انجام میده. اینو بهش میگن حکمای ما مکانیزم فعل اختیاری. خب رابطه اراده با تصور مصلحت و تصدیق مصلحت اگر درست بشه، در واقع فرد با توجه به اون بینشی که داره یک فعلی انجام میده. حالا این تصور مصلحت و تصدیق مصلحت لزوما حکمت و اینا نیستا. گاهی وقتا یک کسی آب خوردن رو تصور میکنه و بعد این مکانیزم طی میشه، اراده میکنه، میره آب میخوره. خب این اگر اثبات بشه اختیاری بودن فعل اثبات میشه، یعنی شما در واقع بتونید اراده انجام فعل رو برگردونید به علم. این در واقع یه توضیح تو حوزه انسانشناسی داره. این نکته رو بذارید. حالا این مسئله یه بعد دیگه هم داره و اون هم مسئله شروره که در واقع توی سوالتون بود که خب حالا خداوند چجوری با افعال غیر اختیاری ما یا با موقعیت‌های خارج از حوزه اختیار ما رو توی یه موقعیت‌های خاصی قرار میده که اون موقعیت‌ها مورد رنج و سختی و عذاب ماست یا داره به ما ظلم میشه. این هم یه پرسشه. خب آقای مطهری توی این کتاب به این مسئله میپردازه. بحث شرور یعنی شر. من فقط مدعا رو میگم، نمیخوام خیلی باز کنم چون حوصله بقیه دوستانم سر میره، ولی میگم حاضرم این گفتگومون رو ادامه بدیم. حالا تو فضای ایتا گفتم لینک کانالم رو دوباره میذارم، میتونیم در واقع این راستی لینک اون پستی بود که گفته بودم بهتون، پیداش کردم، میتونیم توی بیو با هم در ارتباط باشیم.
باعث افتخار استاد.
سلامت باشیم. فقط دو جمله درباره شرور بگم. بحث شرور، ما معتقدیم شیعه قائل اساساً چیزی به نام شر در عالم نداریم، یعنی وجود خیر محضه. شر یک امر نسبی در اثر مقایسه پدیده ها به هم به وجود میاد. مثلا فرض کنید یه کسی میاد یه فرض کنید ظلمی به یه دیگری انجام میده، رفتار او مثلا سیلی میزنه تو صورتش، این رفتار سیلی زدن برای اون کودک در حکم شر محسوب میشه. چرا؟ حالا دلایل مختلفی داره، ولی این شر مطلق نیست یا اصطلاحاً شرش نسبیه، چون اصل سیلی زدن اگر برای مثلا، حالا این مثال قدیما میزدن، برای تربیت باشه میگن مثلا میتونه وجوه مثبت پیدا کنه. یا فرض کنید یک کسی مثلا اون سیلی که امیرالمومنین به اون جوانی زد که داشت به نوامیس مردم تعرض میکرد، یا سیلی حضرت موسی، یا مثلا این ماجرا. پس اینا نشون میده ما فعل مطلق شر نداریم و تابع عنوانی است که ایجاد میشه و اون عنوان هم یه عنوان نسبیه. بنابراین ما از نظر هستی شناختی وجود شر نداریم، فعل شر داریم. فعل شر هم یک امر نسبیه و برمیگرده به یه عناصر دیگه که حالا باید بحث در واقع فعل الهی رو اینجا تحلیل بکنیم تا ببینیم موقعیتی که خدا برای اون بنده درست میکنه خیره یا شره. حالا این میشه ادامه بحثی که در آینده بازم خواهیم داشت. فقط من خواستم کلید واژه های این بحث رو یه مرور کوتاهی با هم کرده باشیم. میدونم پاسخ به سوالتون نبود ولی
ممنون.
آره ببخشید، حلال کنید چون خیلی
خواهش میکنم. نه یه سوال استاد فقط همینجا برام پیش اومد، این که مثلا حالا این چیز توضیحی که شما فرمودید توضیح خوبی بود، ولی خب مثلا شما اینو به من بگید، آیا یک نفری که مثلا حرامزاده است
درست
این رستگار میشه؟ داشتیم نمونه ای که مثلا یه حرامزاده
به هیچ عنوان حرامزادگی مانع رستگاری نیست در اندیشه اسلام.
درست،
حرامزادگی فقط بعضی از مسئولیت های اجتماعی ازش سلب میشه، اونم به خاطر این که یک عنصر تنبیهی باشه برای اینکه جامعه به سمت حرامزادگی پیش نره، یعنی برای اینکه مردم رو یه عنصر میدونید، خب اینا عناصر تشویق و تنبیه جامعه است. خب من یه مثال خیلی ساده بزنم براتون، یه دوره‌ای توی آمریکا یه بحثی توی مجلس آمریکا پیش اومد که الان جمعیت مادران فرزندان حرامزاده بالا رفته، یعنی یه عالمه مادر بودن که اینها داشتن بچه‌ای رو به سرپرستی، بچه خودشون بود ولی پدرش معلوم نبود، اینا اومدن بحث کردن که ما برای این مادرها بیمه بذاریم یا نه. بعد خب خیلی هم معتقد بودن آقا اینا هم آدمن، بالاخره اینا هم زندگی دارن، مسئولیت بچه رو پذیرفتن، حالا درسته از طریق نامشروع بوده ولی این بچه بالاخره آینده داره، بالاخره خودشون فلزا اونا رو بیمه کردن. در یه تایمی مثلا چند سال، 3 سال 4 سال بعد، جمعیت حرامزاده آمریکا چند برابر شد. ببینید تو نگاه اول اینه که خب بله، خب اینا هم مثل بقیه بچه ها باید حقوقی داشته باشن، ولی در نگاه کلان اجتماعی چون حوزه تقنین شریعت اسلامی کلانه، یعنی برای کلیت جامعه است، در نگاه کلان اجتماعی بیمه برای مادرانی که بچه های نامشروع دارن یه عنصر تشویقی محسوب میشه. خب و این عملا دامن میزنه به حرامزادگی. از نظر عرفانی باطن اینا هیچ مسئله و در واقع مشکلی نیست. اینجور نیست که کسی که بچه حرامزاده باشه مثلا نمیتونه به تقرب الهی برسه، اینا نه، اصلا این بحثا نیست. فقط مسئله اجتماعیشه برای اینکه شارع جامعه رو به اون سمت اجازه نده بره، یه سری مسئولیت اجتماعی ازش سلب میشه.
ممنونم،
خواهش میکنم. خب خانم کیامهر بفرمایید، در خدمت.
ببخشید من یه سوالی داشتم، حالا شاید از نظر شما خیلی ارتباطی با بحث نداشته باشه ولی خب فکر میکنم شما میتونین پاسخ بدین. من در مورد هانری کوربن واقعیت سوال داشتم، میخواستم بدونم چون با توجه به اینکه میدونم خیلی سطحی میدونم که یه دوره آشناییتی با شهید مطهری هم داشتن به خاطر علامه طباطبایی، خواستم بدونم که از فیلسوفای غربی هانری کوربن توی چه سطحیه؟ که مثلا اصلا آدم وقت بذاره آثارشو بیشتر بخونه یا نه، مثلا نظرتون رو می‌خواستم بدونم.
عرض کنم خدمتتون که ببینید حقیقت رو بخواید من به شخص هیچ کسو در واقع چیز نمی‌کنم، یعنی همه رو قول میدم به این سمت که بخونن. خب چون الان در واقع مهمه که ما با این مدل از شخصیت ها آشنا باشیم و ضرری نداره مطالعش، ولی اگر بخوایم بگیم در واقع خود هانری کوربن رو با فلاسفه غربی بخوایم مقایسه بکنیم، اینطور نیست که هانری کوربن صاحب یک مکتب فلسفی در غرب باشه. این در واقع خیلی مهمه. هانری کوربن مثلا فرض کنید ببینید اونایی که صاحب مکتبن مثلا کیا، مثلا کانت. کانت از ارکان فلسفه غربه. مثلا هگل، هگل از ارکانه. مثلا فرض کنید آگوست کنت، اینا مهمن. یا فرض بفرمایید حالا اونایی که مثلا هایدگره، خب اینا صاحب مکتبن، اینا در واقع نگاه، بله حالا دکارت رو نگفتم چون دیگه کل ما قبل کانت رو جمع کردم تو کانت، وگرنه هیوم هم هست، در واقع فرانسیس بیکن هم هست، اینا هم هستن. منتها این که بگیم در ردیف این هاست هانری کوربن، نه در ردیف اینها نیست، یعنی مکتب سازش. ولی خب بالاخره یه شخصیتی که اولا تحت تاثیر هایدگر بوده، ولی خب توی یه فرایندی از هایدگر جدا میشه، کلن پدیدارشناس بوده و بعد حتی علاقش به دین و تمدن ایرانی ها هم برمیگرده به ماجرای پدیدارشناسی و بعد میاد و آشنا میشه با علامه طباطبایی و اون آثار معروف عرفانی شیعی تولید میشه از ایشون و حالا مثلا به صورت مشترک با علامه طباطبایی و بعد سری. ولی خب ایشون در واقع خیلی تحت تأثیر فلسفه شیعه قرار میگیره و این خیلی مهمه، یعنی واقعا قبل و بعد سفرش به ایران دوچار این تحول فکری میشه که بعضی هم من از کانال هایی در واقع این رو شنیدم که خودشون مرتبط بودن و اینها میگفتن اصلا اهل معنا شد، اهل ذکر شد، اهل در واقع حالا درسته که آخرش همه به عنوان یک مسیحی کاتولیک میشناسنش ولی خیلی هم معتقدن شیعه شد و این مختصر. اگر به عنوان من پیشنهاد میکنم، میدونید چرا ایشون مهمه؟ به خاطر اینکه روند شرق شناسی در بین غربی ها به قدری مضحک بود که اولیات اندیشه ما رو اونها نمیفهمیدن و ولی با ظهور شخصیتی مثل هانری کوربن تازه یک نفر از دنیای غرب بود که تازه یه سری ظرافت ها و جزئیاتی از اندیشه تشیع رو یه ذره درک کرد. خب برای همین به عنوان یک کسی که در واقع شروع یک مسیر بود خیلی مهمه. ولی خب حالا اگر شما بخواید از کانال اون تشیع رو بشناسین که خب من میگم شخصیتی مثل علامه طباطبایی ما داریم، مستقیما میریم سراغش دیگه. اگر هم بخواید فلسفه غرب رو از او یاد بگیرین، خب به نظرم باز منابع بهتری هست. ولی خب کتابهاش به عنوان یک پدیدارشناس دین از این منظر کتابای مهمیه، چون حکمت اشراق رو مطالعه کرده بود، ایران باستان رو میشناخت، بو علی رو میشناخت، از این باب به نظرم خیلی مهمه. حالا شما اگر خیلی علاقه من هستید، من پیشنهاد میکنم بخونید تاریخ فلسفه اسلامیشو بخونید، نمیدونم اون کتابایی که ناظر بر شیخ اشراق و ملا صدر و بو علی نوشته رو بخونید. اینا در واقع کمکتون میکنه برای شناخت. ولی خب این که حالا اینا بهترین منبع، بعید میدونم بهترین منبع باشن. خب همدن این سری سوالات هم برای من ارسال کردین، کجا برای من ارسال کردین؟ آها یه لحظه من چک بکنم. ببخشید. حالا چیزی برای من هنوز نیومده. چیزی برای من هم نمیده. یه مقدار ایتا مشکل داره از این حیث. خب حالا من در خدمت دوستان دیگه هم هستم اگه نکته و سوالی بود. اگه ارسال کنید ممنون میشم، چون من چیزی برای ایتا نیومده حقیقتش. من الان ایتا جلومه، حالا شاید توی گوشی بیاد. نه توی گوشی من نیومده. آها 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 بله 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 یه فایل پی دی اف فکر کنم. بله بله متوجه شدم متوجه شدم. بله 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 خیلی هم عالی. چش من الان از روش میخونم. بله بله متوجه شدم. خب عرض کنم که فهمیدن که سلام، در قسمتی که میفرمایید نگاه معرفتی در اسلام با نفی شروع میشود، لا اله الا الله، لا اولش، از دیدگاه پیروان سایر مکاتب این نگاه شباهتی به آزادی ندارد و عین استکبار است، چون خدایان و مقدسات سایر ادیان را انکار میکند و تنها الله را به عنوان خدا معرفی میکند. خب اگر بقیه ادیان و مکاتب همون طرز نگرش را در اثبات خدای خود بیان کنند چه جواب باید داد؟ ببینید عرض کنم خدمتتون که میگذارم میگن آقا چرا شما میگی از لا شروع کردن فضیلته؟ خب شما عملا شروعت با انکار ادیان خدایان دیگه است، خدایان ادیان دیگه است، این چه فضیلتی داره؟ اینو خدمتتون عرض بکنم. ببینید مقصود آقای مطهری از مسئله لا اله و اینکه چرا اسلام شعار توحیدیش رو با نفی شروع میکنه، مسئله خدای این دین و اون دین نیست، مسئله انسانه. چون وقتی شما یه نفی مطلقی رو به کار میبرید، اون چیزی که باقی میمونه حریت انسانه. یعنی شما اول در موقعیت نفی لا الهه، تمام، نفی مطلق خدا قرار میگیری، تو گام بعد الا الله رو میگی به عنوان اینکه این الله خاص رو من بهش رسیدم. یعنی این دو گام دانستن برای این مسیر به این معنی نیست که خب حالا در نقطه شروع من خدایان شما رو قبول ندارم، خدا خودم رو قبول دارم. نه، اصلا میگه لا اله نکره در سیاق نفی، لا اله، هیچ خدایی نیست. خب اینجا وقتی شما میگی هیچ خدایی، یعنی ای انسان حالا تو موضع معرفت قرار گرفتی. تو چون اله اینجا هر گونه وابستگی است، یعنی هر حقیقتی که شما بخواید به ذات برش در واقع تعصب یا تواضع داشته باشید، میگی ببین باید انتخاب کنی. اول بیا تو موضع انتخاب. چجوری میخوای بیای تو موضع انتخاب؟ اول همه چی بذار کنار، از صفر شروع کن. میگه لا الهه، بعد تو گام دوم الله رو در واقع به ربوبیتش و الوهیتش شهادت میده. این دو گام کردنه به این معنی نیست که من هم اول بیام خدای شما رو مثلا انکار کنم. یه نکته است. نکته دیگه هم که حالا بگم شاید براتون جالب باشه، مسئله اینه که اساساً هیچ وقت ما دین ها نداریم. میدونید در قرآن هیچ وقت دین جمع بسته نشده، ما ادیان نداریم، ما یک دین داریم چون یک خدا داریم. اگر کسی بگه ادیان داریم، یعنی خدایان هم باید داشته باشیم، چون یک خدا داریم و اون خدا هم در واقع سبک خودش رو با از طریق انبیایش توضیح میده دیگه. اینجا دیگه اصلا ادیان معنا نداره. بر همین ما احسن ان دین عند الله الاسلام، بر همین شما خیلی راحت با افتخار سرتون رو بگیرید بالا، بگید ما مسیحیم، ما یهودیم، ما اصلا پیرو، چون ما انبیا همه ادیان رو نبی خودمون میدونیم، هیچ اشکالی هم نداره. و ما میگیم اصلا مسیحی همون اسلامه، اسلام همون مسیحیه. اصلا تنها دینی که میتونه این ادعا رو بکنه دین اسلامه. ببینید اینو بهتون بگم، این نکته خیلی مهمه، علت این که اونا قرآن آتیش میزنن همینه، چون اونا اگر اسلام رو به عنوان یک دین بپذیرن دیگه دین خودشون وجه پیدا نمیکنه. مثلا اگه بخوان مسیحی افراطی باشن، حالا خیلی هاشون که اصلا در واقع چیزن راست سنتی هن، اصلا دین ندارن، ولی اونایی که دین دارن و قرآن رو آتیش میزنن، چون مثل این میمونه که الان یه نفر ادعا بکنه من پیامبر بعد از پیامبر اسلامم، شما اگر پیامبری او رو بپذیری در واقع خاتمیت پیامبر خودتو دیگه رد کردی دیگه. یعنی در واقع حالا اگر مثلا فرض کنید یهودی ها بپذیرن پیامبر اسلام رو، یعنی همونی که وعده داده شده بود خب ظهور کرد دیگه، خب بعد مسلمون بشن دیگه یا مسیحی ها، بنابراین اونا نمیتونن ما رو بپذیرن، ولی ما خیلی راحت نبیشون رو اصلا جزو اولیا و پیامبران اولوالعزم خودمون میدونیم. بنابراین اینم خواستم بگم که مسئله در واقع انکار خدای این دین و اون دین نیست. خب عنوان من سلام، در خصوص موضوع فرق که استاد گفتن میتونه بستری برای ارتقاء انسان باشه، آیا این حرف منافاتی با فهمده داری که میفهمد همانا فرق دین انسان رو ناقص، اهرا سرگردان و عامل دشمنیست ندارد؟ ببینید دوستان، مسئله فقر خیلی مسئله جالبیه، اینو خیلی خلاصه بگم. دو نوع نگاه به مسئله فقر هست، یک فقر و فحشا، فقر و فلاکت، فقر و بدبختی. یک نوع نگاه هم اون فقر سنتی ماست که آقای بهجت به خودش میگفت فقیر محمد تقی بهجت فومنی. ببینید درویشی در فرهنگ سنتی ما یک ارزش بود و درویش فقیر بود. حالا یه ابعاد معنوی عرفانی داشت، یه ابعاد واقعی هم داشت، یعنی اون فردی که درویش بود واقعا هم وضع مالی خوبی نداشت، یعنی فقیرم بود، یعنی فقیر مالی هم مادی هم بود. منتها نکته ای که اینجا وجود داره اینه که گاهی اوقات بندگان صالح خدا به خاطر اینکه در دام شیطان نیفتن معامله میکنن تقرب الهی رو با دنیا، که در واقع دنیا رو کنار میذارن تا اون تقرب الهی رو بتونن ادامه بدن، چون اینها تو موقعیت که اونا قرار گرفتن با همدیگه در منافات مثلا شده، مثلا یه پیشنهادی بهشون میشه رد میکنن، خب اینا باعث فقرشون میشه دیگه. یا مثلا فرض بفرمایید ائمه ما، مثلا حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، معروفه که 3 بار کل اموالشون رو در واقع بین فقرا تقسیم کردن. این دوستان این گفتنش راحته ها، گفتنش راحته. شما الان اگه یکی بهتون مثلا فرض کنید شما 24-5 سالتونه، یکی بهتون بگه آقا 35 سالگی تمام اموالتو بین فقرا تقسیم کن، این خیلی آزاردهنده خواهد بود که میگه من این همه زحمت کشیدم، مثلا ماشین خریدم، این همه زحمت کشیدم، خونه خریدم، چه میدونم لباس خریدم، فلان خریدم، حالا همه اموالمو بیام تقسیم کنم، بعد از صفر شروع کنم، همه همسنای من نمیدونم الان چی دارن چی ندارن. خب مسئله اینه که آیا فقر همیشه ملازم بدبختیه؟ آیا طبق حالا روایتی که از امیرالمومنین نقل کردن همیشه به معنای بیدینیه که فقر بیاد دین میره؟ ما اینجا گفتیم نه، گاهی اوقات فقر خوب دقت کنید، من فقط توی جمله میخوام جنبندی کنم، خیلی فرصت توضیح ندارم. گاهی اوقات فقر بعد از تولد معنویت در انسان انتخاب میشه، گاهی اوقات فقر در زندگی مادی انسان قبل از تولد معنویت بر انسان تحمیل میشه. این دوتا با هم فرق میکنه. یعنی یه وقتی هست من دارم زندگیمو میکنم بدون هیچ عقده‌ای، خداخواهم، رشد معنوی دارم میکنم، به یه نقطه‌ای میرسم که اسارت به نسبت به عالم دنیا و ماده و در واقع لذت‌های دنیوی ندارم، به صورت طبیعی زندگی قناعتوار یا فقیرانه ای رو اختیار میکنم که حالا اثر وارد مثلا کدورت های مسائل دنیا نشم. یه وقتی هست نه، من هنوز مسیرم رو پیدا نکردم، الان توی مایحتاج اولیه زندگی موندم، اینجا ممکنه دو نفر از نظر مالی هم رتبه باشن ولی یکی احساس فلاکت بکنه، یکی حس رضایت و قناعت داشته باشه. این بر میگرده به رشدی که از درون کردم. حالا من اینو میتونم با زبان جسمانیت الحدوث روحانیت البقای مرحوم ملا صدرا هم توضیح بدم که آقا اگر کسی هنوز روحانیت در شکل نگرفته، فقره براش ایجاد فلاکت و حس بدبختی میکنه، ولی اونی که به اون مرحله رسیده که در واقع گم شدهش رو پیدا کرده، اصلا بود و نبود دنیا براش فرقی نمی کنه. اینجا فقر یک انتخابه، یک رفع مانعه، یک آزادیه. انسان فقیر تو شرایط دوم آزادتر از انسان ثروتمند و پول داره. این خیلی نکته مهمیه. به ما گفتن فقر یعنی بدبختی، من میخواستم فقط بگم نه، اینجوری نیست. احسن فهمیدن، یکی فقر رو انتخاب کرده، دیگری در فقر گیر کرده. آفرین، الفقر و فقری. کلا ما روایات خیلی مثبت هم نسبت به فقر داریم. جمع این دو روایات به زعم بنده همین مطلبی است که عرض کردم، که آیا این فقره در چه موقعیتی از رشد و استکمال فرد سراغش اومده. احسن، آزادی از تعلقات. خب فهمیدن که چقدر از وبینار مونده. آقای محمدی شما میتونید بگید چقدر از وبینار مونده؟ تا من سوال بعدی رو بخوام. خب من استاد آزادی اندیشه و عقیده فهمیدن که تفکر غربی با شرقی مسیر رو طی کرده، یک سری تفکرات از غرب به خاطر مراوده منتقل شده و این مختص زیست بوم ما نبوده. من در شرایط گرمایی کلور خب چرا استاد میفهمن که این تفکر مال اونجاست و این تفکر امام از انقلاب مال اینجاست؟ مثلا چه تفکیه این تفکر با این که مال زیست بوم ما نیست داره مطرح میشه؟ با این سوال من نفهمیدم. آیا آزادی با حق انتخاب همراه نیست؟ دو سوال مطرح است. در شیوه های تربیتی دینی جامعه ما اصلا حق انتخاب به فرزندان میدهیم یا شیوه ما یک سر آموزش احکام دینی است؟ خب فهمیدن بحث حکم ارتداد رو مطرح کردن که من جلسه قبل حکم ارتداد رو گفتم. حالا اگر دوستانی که الان تو جلسن صلاح دیدن بگن من دوباره درباره حکم ارتداد و آزادی صحبت کنم. آها راستی جلسه، ببخشید اشتباه شد. خب درباره حکم ارتداد بگم. بله، یکی از سوالاتی که زیاد مطرح میشه اینه که آقا شما که هرکی از دین خارج میشه رو مرتد میدونید، بعدش هم میرید اعدامش میکنید، این الان چه ارتباطی به آزادی داره؟ دیگه آزادی در کار نیست، خودتون میبرید و میدوزید و بعدش هم خودتون هم میگید هر کی از اسلام خارج بشه حکمش قصاص میشه و در مورد این مسئله این نکته رو بهتون بگم. ببینید دوستان، واقعیتش اینه که اصلا اینطور نیست که هر کی از اسلام خارج بشه باید قصاص بشه. من نمیدونم اینو چجوری یه کسی جا انداخته بین مردم. الان شما برید پیش قاضی بگید ما یه همسایه داشتیم و داریم، الان مسلمون بوده، الان من شنیدم باش صحبت کردم توی پارکینگ بهم گفت من یه چند روز مسیحی شدم. به هیچ عنوان قاضی نمیره برای قصاصش و هیچ مرجع قانونی و هیچ مرجع قضایی قصاصش رو اصلا پیگیری نمیکنه. چرا؟ ببینید دوستان، مسئله خروج از دین در صورتی، خوب دقت کنید، موضوع قضایی و شرعی قرار میگیره که همراه با یک جریانسازی اجتماعی باشه. خب اینطور نیست که هر کی از دین خارج شد قصاص میشه. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه ما در فقهمون قاضی طرقی، اماره هایی و بیانه هایی رو احتیاج داره برای اثبات ارتداد که اون بیانه ها، اون به تعبیر بچه های امروز سنسور ها که قرار حساسیت قاضی رو در واقع جلب بکنه، اون سنسور ها در متن جامعه تعبیه شده، نه در خونه فرد یا همسایش یا چی. خب یعنی وقتی خروج از دین کیس قضایی میشه برای قاضی که از جریان اجتماعی که اون فرد درست کرده با خروجش از دین ارتداد کشف بشه. این در فقه ما یک امر مسلمی بوده. برای همین شما الان هر کسی نمیتونه بره پرونده تشکیل بده. یعنی فرض کنید یه کسی میخواسته از دین خارج بشه، مثلا 10 میلیون فالوور داشته، رفته مثلا توی اینستاگرام اعلام کرده من بعد از مدت‌ها تحقیق به خاطر وجود این اشکالات فلان 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 از این پس اعلام میکنم از دین اسلام خارج شدم و این دین رو مثلا دیگه دین حق نمیدونم، یه جریان انحرافیه و مثلا مسیحی شدم و فلان شدم و حالا هرچی مثلا. و این آدم با این رفتارش تو جامعه یک موجی درست میکنه. خب کسی که 10 میلیون فالوور داره اعلامش تو اینستاگرام موج درست میکنه دیگه. حالا من که 105 تا فالوور دارم که از این 105 تا 110 تاش فامیلا من یا دوستا من که اصلا مثلا چه میدونم با هم شوخی داریم و حرف میزنیم، کسی نمیبینه، اصلا کلا 4 نفر لایک میکنم، من بیام اونجا اعلام بکنم که من از دین اسلام خارج شدم، بچه هم کسی این پست منو ببره به یه قاضی نشون بده بگه اینو قصاصش کنه، این از اسلام خارج شد، میگه برو آقا مثلا چی میگی؟ چون بیانه هایی که میخواد قاضی که این فرد به یه کیس در واقع قضایی تبدیل بشه، بیانه هاییست که در بستر اجتماع تعبیه شده، باید اونها فعال بشه تا قاضی حکم بکنه. اینو نسبت به ارتداد بگم. پس برای همین حکم ارتداد دوستان عزیز یک حکم واقعی نیست، حکم اعتباری شرعی اجتماعی. دوستان عزیز، یکی از نکاتی که به خصوص در اندیشه امام خمینی خیلی پررنگه، مسائل شرعی رو اعتباری ببینید، اجتماعی ببینید. یعنی به قول خود حضرت امام توی خطابات قانونیش یه سری در واقع تقنین هاست. مثلا من داشتم برای دوستان درباره نجاست سگ صحبت میکردم یا نجاست کافر. دوستان نجاست سگ و نجاست کافر به معنای خبث ذاتی اینها نیست، نه، این یک حریم ایدئولوژیکیه. میگه ببین سگ نباید بیاد تو متن زندگیت، به خاطر اینکه اگر بیاد تو متن زندگیت با تو انس غیر عادی میگیره، هم تو به او هم او به تو، و یه سری آثار منفی برای تو داره. برای همین، برای اینکه تو احتیاط بکنی و در واقع حریم او رو نگه داری، من مسئله طهارت و نجاست سگ رو وضع کردم. یا مثلا اون کافر، برای اینکه تو در رفتارت و تعاملت اولویت رو برادر مؤمنت بدی یا حدود ایدئولوژیک رو رعایت بکنی، حد نگهداری، البته به معنی بد اخلاقی و نمیدونم اینا نیست، شما میبینید رهبری خیلی راحت میرن منزل ارمنی ها، مسیحی ها، کلیمی ها، اونجا از غذاشون میخورن، از پذیرایی که بهشون میشه چای میخورن، کیک میخورن، نمیدونم، اصلا این بحثا نیست. ولی مسئله در واقع اون حریم ایدئولوژیکیه که باید، حالا البته ما اهل کتابو که اصلا نجس هم نمیدونیم، رهبری فتواشون اینه، ولی فرض کنید حتی یک کسی اصلا آتئیست باشه، حتی او هم که آتئیست هست در واقع انسانیتش رو داره، منتها ما به خاطر اینکه اگر کسی که فاقد هر گونه مقدساته ممکنه در زندگی ما یه خطری ایجاد بکنه، چون هیچ در واقع امر مقدسی نیست که جز مثلا فرض کنید مساله فردیش بخواد حرمتی رو حفظ بکنه، ممکنه یه آسیبی بزنه، حالا احتمال خطر توش هست، یک حریم ایدئولوژیکی اسلام برای محافظت از خانواده ها، از شهروندان خودش ایجاد کرده و بحث نجاست و طهارت رو گذاشته. این به معنای خباست مثلا سگ نسبت به مثلا گربه نیست، یا نسبت به، خب همدم ببخشید من قصد مطالعه فلسفه قبل ندارم، کسی رو هم تشویق نمی کنم مطالعه کنه، به نظر اول آدم باید فلسفه الان تطوری و اصومتری و بلد باشه. بله من هم همین نظرم هم. خب عرض کنم که پس اینم مسئله ارتداده. خب فهمیدن، لطفا تفاوت آزادی عقیده با آزادی اندیشه رو واضح‌تر بیان بفرمایید، من از مطالب درس متوجه فرق این دو نشدم. ببینید دوستان، این سوال هم خیلی از من میپرسن، با اینکه آقای مطهری هم صریحا بهش جواب داده، ما هم خیلی توضیح دادیم، ولی خب بالاخره خود مسئله یه مقدار پیچیده است دیگه، ما هم حق میدیم به دوستان. ببینید دوستان عزیز، علت این که این سوال برای ما یه مقدار سخت شده درکش، از بین رفتن مرزهای تحقیق علم و دانش با عنصری مثل رسانه، تفریح و سرگرمیه. ببینید وقتی من یه فیلمی میسازم و توی اون فیلم به شما یاد میدم که اگر اخلاق رو رعایت بکنی همیشه تو مورد ظلم و بدبختی و فلاکت هستی، ولی اگر اخلاق رو رعایت نکنی رشد میکنی، ترقی میکنی. ببینید شما برای مخاطب اون فیلم در واقع اون فرد اومده برای یک سرگرمی، اومده برای یک تفریح، شما دارید گزاره مربوط به فلسفه اخلاق رو در قالب یک فیلم، در قالب یک فرم بیانی پیچیده چند ضلعی و حسی، احساسی، هیجانی، اون رو به خوردش میدید که اون فرد ممکنه به خاطر اینکه هیچ گاردی نداره و هیچ موضعی نداره خیلی راحت حس کنه اون پیامی که شما میخوای بهش منتقل کنی و هیچ موضعی نگیره. حالا اگر شما هم اول بیای تو صورتش بگی که ببین من میخوام با استدلال به تو ثابت کنم، تو باید اخلاق رو کنار بذاری، چون داری با ضمیر خودآگاهش صحبت میکنی، چون داری گفتگوی مستدل مشخص بدون هیجان و عصبیت و حس و عاطفه و فان و سرگرمی، بدون اینها داری تبیین میکنی، اونجا عرض کنم خدمت شما اون فرد با یک نگاه در واقع منصفانه و مستدلی شروع میکنه باهات صحبت کرد. مسئله ما اینجاست که الان، حالا اگر شما دوره آقای مطهری هم مطالعه کرده باشید، اون دوره چپ ها کمونیست ها میرفتن میگفتن که آقا ما شما مسلمانیم، خب فقط معتقدیم مثلا متد اقتصادی برای اداره جامعه باید این باشه. نمی اومدن از ماتریالیزم و ماده گرایی بگن، چون میدونستن مسلمان ها ما رو پس میزنن. شروع میکردن افکار به ظاهر اسلامی رو بیان کردن، ولی در حوزه ایدئولوژی و حکمرانی و بایدها و نبایدهای حقوقی و اخلاقی متناسب با تفکرات کمونیستی در واقع فتوا میدادن. آقای مطهری میگفت این نفاقه، شما نمیشه ماتریالیست نباشی ولی دم از ایدئولوژی ماتریالیستی بزنی و از اون طرف بگی بله خدا هم هست ولی حالا ما کاری باش نداریم، خدا هست اصلا، خدا هم حقه، نمیدونم فلانه بیسال. یا مثلا شما برید دادگاه گلسرخی و فیلمشو ببینید، خواهش میکنم حالا بعد جلسمون یا حالا من گروهی جایی اگه باشه براتون خودم ویدیوشو میفرستم، حالا اصلا که یادم باشه تو کانالم هم میذارم، دفاعیات گلسرخی رو برید ببینید. اونجا میبینید کاملا یک خانش در واقع چپ کمونیستی مبارزاتی از امام حسین ارائه میده، بعد میگه امام حسین همه این مبارزه ها رو به خاطر خلقش کرد و فلان و خب این خیلی نامردیه دیگه. خب امام حسین خطبه خوند برای قیامش، خب این میشه نفاق. بعد این آقای مطهری میبینه میگه آقا این نامردیه، شما یه اندیشه ای صفر و صد اندیشه تو بیا درست ارائه بده، با جدل نه یا مسلمات منو بگیر قاطیش یه چیزی بذار دوباره تحویل بده. این نامردیه. یه کسی بیاد بگه آقا من مسلمانم و اندیشه اسلامی رو قبول دارم و نمیدونم چی و چی و اصلا اهل بیت هم گفتن این کارو بکنی و اینم و حالا اون موقع میگفتن تفسیر توفنگی به این تفسیرهای قرآنی که چپا میکردن، چون چپا برای خودشون جلسه تفسیر قرآن داشتن. خب این نامردیه. آقای مطهری میگه من با این مشکل دارم، این اگه اسم این آزادی بیانه من با این مشکل دارم، چون مردم متوجه که نمیشن شما الان داری چیکار میکنی. حالا من مثال فیلم و سینماشو زدم، آقای مطهری توی کتابش مثال بچه های مسجد رو میزنه، میگه شما میرید اونایی که کم ببینید، حقیقتش اینه خود آقای مطهری رو کی ترور کرد، برید ببینید تاریخشو، برید ببینید گروه فرقان میانگین سنیشون نهایت 23-24 سال باشه، نهایت ها، یعنی کمتر از اینه، همشون یه سری بچه بودن که توی مسجد یا توی دانشگاه پای این تفسیرهای تفنگی و اینا گفتن قیام مبارزه فلان. بعد آقای مطهری کتاب نقدی بر مارکسیسم رو نوشت، کتاب علل گرایش به مادیگری رو نوشت، حالا به اعتراف خود اون بنده خدا که چیز بود، گفت ما به خاطر این کتابا شمتای تو رو کردیم، بخاطر اینکه اندیشه‌هاش ضد کمونیستی بود. خب این که نامردیه که شما بری جذب کنی بچه 23-24 ساله، جوون 23-24 ساله رو که مطالعه قوی نداشته، تصوری نداره، بعد یه ذره از اسلام بهش بگی، یه ذره از اون، یه ذره از اون، بعد مثل داعش شروع کنی عضو گیری. این اسمش آزادی بیان نیست. برای همین آقای مطهری میگه استاد چپ ماتریالیست از شوروی دعوت کنید، اصلا ایرانی هم نباشه دیگه، از این بالاتر اصلا نامسلمون دعوت کنید، بهش کرسی بدید تو دانشگاه، ایدهشو تدریس کنه، منم از اسلام میگم. بعد اون موقع توی موضع محققانه بچه ها کتاب ها رو میخونن، تعقل میکنن بدون فضای احساسی. این همان چیزیست که رهبری میگه کرسی آزاداندیشی. حالا الان ما هیچ کدومو نداریم، یعنی نه آزادی داریم برای کرسیامون، نه تحقیق و تفکر داریم، هیچی، فقط فیلمسازامون همون کاری که نباید بکنن رو میکنن، یعنی اون در واقع به تعبیر آزادی بیان افسار گسیخته حق و باطل قاطی رو داریم توی سینمامون. از اون طرف هم اینجا دیگه کسی جرئت نمیکنه استاد خارجی بیاره، چون یعنی الان همه چی قاطیه و اینو آقای مطهری هیچ وقت تایید نمیکنه، یعنی این حالت رو که مثلا به اسم اسلام اندیشه های دیگه داره تدوین میشه و از اون طرف هم مثلا خیلیش در قالب محققانه نیست. این میشه فرق آزادی اندیشه و آزادی بیان. بله ما اعتقاد داریم بچه‌ها باید خودشون انتخاب بکنن، باید فکر کنن برای انتخابشون. من به بچه‌ها میگفتم، حالا بچه‌ها که میگم تو هر سنی، میگفتم شما کی مسلمان شدید؟ تاریخ مسلمان شدنتون یادتون هست؟ این خیلی مهمه. ما فکر میکنیم چون مسلمان زاده ایم دیگه مسلمانیم، نه، هر کسی توی تاریخی خدا رو حس میکنه، باور میکنه. ما خیلی همون هنوز باور نکردیم خدا رو، ولی خب در واقع بیزینسمونه. یعنی چی؟ یعنی مشغولیتمون هستا، مثلا هیئت میریم نمازم میخونیم فلان، ولی حسی نکردیم. این خیلی مهمه. یا تعقلی نداشتیم درباره این مسئله. خب بر همین ما معتقدیم چیزی که در حالا اینم به عنوان یه جمله بگم، چون سوال بعدی درباره بحث آزادی در غرب، من اینا رو به هم پیوند بزنم و این آخرین بحثمون باشه. ببینید دوستان، من معتقد نیستم ما تو کشورمون آزادی به معنای صحیحش رو و کاملش رو داریم. نه، من معتقدم ما آزادی هنوز به اون معنای کاملش نداریم. خب حالا میگم چرا. ولی به جد معتقدم اینیم که تو غرب پس اسمش آزادی نیست. ببینید آزادی به این معناست که من بتونم خودم بهترین در واقع نسخه برای سعادت و کمال خودم رو بدون هیچ پیشفرضی انتخاب بکنم. ببینید تمام اصول زندگی انسان مدرن غربی امروز رو عملاً وابستگی به هولدینگ های بزرگ، به تراست های بزرگ نظام سرمایه داری داره تعیین میکنه و این یه لطیفه بیش نیست که رئیس جمهور آمریکا در واقع میاد پشت میکروفون گریه میکنه میگه ما تا کی باید مثلا چوب در واقع سود این چه میدونم کمپانی های اسلحه سازی رو بخوریم. نمیدونم خواهر میدونید الان اسلحه خرید و فروشش تو آمریکا آزاده دیگه. خب چرا نمیبندن کمپانی اسلحه سازی؟ چرا مجوز میدن همچنان؟ بخاطر اینکه فروش اونا کم میشه و کمپانی اسلحه سازی دست جمهوری خواهاست و هر وقت در واقع دموکرات ها میخوان یه امتیاز از جمهوری خواه بگیرن، اینو میارن توی صحنه علنی مجلس، دوباره یه رشوهی میگیرن و یه زد و بندی. یعنی اصلا تمام ارزش های اجتماعی و فردی شهروند غربی رو داره این تراست ها تعیین میکنه براش. برای همه این جوکه که شما این همه هزینه رسانه میکنی، این همه در واقع خددهی و این همه جهددهی و اینها داری میکنی، بعد حالا اون فرد خودش واقعا داره انتخاب میکنه، این که خیلی حرف بیخودی. اونی که ما به اسمشو میذاریم آزادی، یعنی تو شرایط برابر و مساوی، نه تحت فشار، نه اینکه فرض کنید تمام ارزش های از همون زمان کودکی و نوجوانیش توسط رسانه ها داره مدل ها الگوها تحمیل میشه، تثبیت میشه، تثبیت شده ارزش ها، حالا این فرد اصلا چجوری میتونه انتخاب بکنه؟ این در واقع اسمش آزادی نیست. اینو ما با اینم مشکل داریم. حالا در واقع اینکه سازوکار مطلوبش چی باشه. الان ببینید مثلا همین صدا سیما، من الان خیلی به صدا سیما نقد دارم، اونایی که اطراف من هستن میدونن که من خیلی منتقد صدا سیما هم. حقیقتش خودم هم دیگه مدت هاست خیلی وقت اینو ندارم که بشینم برنامه های صدا سیما رو ببینم، ولی خب به خاطر اینکه اهل رسانه هستم یه سری از سریال ها رو میرم تشو در بیارم یا برنامه سازی هایی که انجام میشه، خب سطحش خیلی پایینه، خیلی انتقاد دارم فلان. ولی آیا واگذاری سهام صدا سیما به ثروتمندا و سرمایه دارای جامعه مشکل صدا سیما رو حل میکنه؟ خب معلومه که تابع در واقع خط و مشی اون سرمایه دار، مثل ماجرای سیگار کشیدن بود دیگه، اینا دیدن که خانوما سیگار نمیکشن و نصف جمعیت کشورشون مشتریشون نیستن این کمپانیای سیگار، اومدن به جریان های فمینیستی پول دادن، تقویتشون کردن که بگن چرا آقایون حق دارن سیگار بکشن ولی اگه یه زن سیگار بکشه زشته، اینقدر اینو ترویج کردن که خانوما احساس کردن داره حقشون ضایع میشه، شروع کردن سیگار خریدن و اونام سیگار کشیدن و در واقع اون پولی که تو جیب اونا باید میرفت رفت. خب این الان اسمش آزادیه، اینکه جیب یه کمپانی پر بشه، این که خب خیلی خنده دار دیگه، ما که اینو به عنوان آزادی قبول نداریم. کلا اینو بهتون بگم، ارزش‌های دنیای مدرن از بعد جنگ جهانی دیگه با خاک یکسان شد، اینا خودشون 120 میلیون از خودشون کشتن. خب یعنی دنیای مدرن از بعد جنگ جهانی دیگه تموم شد، دیگه شد بزک کردن، یعنی الان 50 سال اینا دارن بزک میکنن خودشون رو، 70 سال دارن خودشون رو بزک میکنن تا در واقع این هیمنه نظام سلطه عبی نره، وگرنه چیزی ازشون نمونده. برای ما مدل آزادیمون عملا نمیتونیم از اونا بگیریم. حالا این بحث خیلی طول دامنه داره، من در خدمتون هستم دوستان، اگر مطلبی نکته 5:32 دقیقه هم هست، ببخشید خیلی جلسه همون هل هلکی شد و منم با تأخیر اومدم و خیلی از سوالاتم موند. حالا ما دیگه چاره‌ای نداریم، توی یه جلسه باید دوستان جمعیتشون هم ماشاءالله زیاده. من در خدمتتون هستم آقای محمدی، امری دستوری ما تابعی. بله من در خدمتتون هستم. من پیشنهادم اینه بدون که از روی این فایله که به من دادید بخونم، دوستانی که میخوان در واقع برن مشکلی نباشه، ولی اگر دوستانی هستن که میخوان به گفتگومون ادامه بدیم، این علامت دست رو بزنن و ما صداشون رو وصل کنیم و سوالشون رو بپرسن، من در خدمتون هستم، من مشکلی ندارم تا یک رو دیگه ادامه بدیم. بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
سلام
دارید. خسته نباشید. استاد، هم بحث آخری رو که مطرح فرمودین در مورد این بزک بودن رسلا، این بحث آزادی و بحث حقوق بشری که حقوقی که کلن در برملان هست، اگر که ما توضیح ندیم و روشن نکنیم و جامعه ما داره اون بزک رو بده، اگر اینطور نبود ما الان بعد از 45 سال نباید که بعض میگردیم دو مرتبه بحث مفهوم آزادی و آزادی که بندگی رو مطرح کنیم، بلکه ما باید مراحل بالای سیر و سلوک رو در سطح عموم مطرح کنیم، در صورتی که جوانهای ما همین بحث رو الان نمیدونن و بحث آزادی رو که مطرح میکنیم در این کلیت، ببخشید انگار که به درد کسی نمیخوره، یعنی متوجه نمیشن. این باید دقیقا همین مسائلی که برای شخص شما مثلا یه مسئله خیلی راحت و روون و مثلا مشخصی هست، برای افراد دیگه به شدت توضیح داده بشه در مراحل و مراتب مختلفش. اینه که به نظر من این بحث یه مقداری مختصر اومده مطرح شده.
بله بله، من کاملا نکته شما خیلی نکته متین و درستیه و عرض کنم که ببینید ما در واقع احتیاج به یک جریان بیداری داریم. من خواهشی که از دوستان دارم، من نمیدونم همه دوستانی که اینجا هستن انقلابیان یا انقلابی نیستن، حالا اونایی که انقلابیان حداقل ازشون یه خواهش و یک التماسی دارم و اون هم مطالعه کتاب کشف الاسرار امامه. حداقل مقدمه شو برید بخونید، مطالعه کتاب ولایت فقیه امامه. ببینید ما هی میگیم امام امام، به امام در یک بستر تاریخی یه ملت رو بیدار کرد. او خودش اول این به تعبیر مقام معظم رهبری این بعثت در انسان تا اتفاق نیفته، تا خودش مبعوث نشه، رهبری میفرمان پیامبر اول خودش مبعوث شد، بعد بعثتش سر از وجود خودش به دیگران در واقع سرازیر شد. این نکته‌ای که من میخوام بگم اینه که امام در یک مقطعی از تاریخ متوجه شد تو چه موضعی قرار گرفته. سال 1300 یعنی مال دهه 20 اینی که دارم میگم، البته قبلش هم امام متنهایی داره در کتب عرفانیش که به این مسئله اشاره کرده، ولی ما تا نفهمیم این بیداری چجوری اتفاق افتاد و بعد خودمون با تمام وجود لمس نکنیم، نمیتونیم منتقل کننده هم باشیم. من توقعی ندارم که دوستان از زمان حکمت یونان، فلسفه اسکولاستیک و بعد فلسفه عصر رنسانس و روشنگری و اینها رو برن یکی یکی مطالعه کنن فلان کنن بعد ببینن بعد برسن به جریان الحاد اومانیستی و بعد، نه حالا اینا همه خیلی سخته، حالا ما امیدواریم که این کارو بکنید، ولی خب ولی دیگه امام مال ماست، امام نبی جامعه ما بود، امام خودش به بعثت رسید تا تونست یه تحولی ایجاد بکنه. اینو اگر نشناسیم خب چه فرق میکنه من توی فنلاند و ایسلند و چه میدونم زیمبابوه به دنیا اومده بودم با یک کشور شیعی انقلاب کرده که از مهمترین نقطه های جهان، با این میراث تمدنی بزرگ. این اروپایی ها که امروز میبینید در واقع دارن زور میگن، اینا بربر بودن تا مدت ها پیش و الان اسم کشوراشون اسم همون قبایل بربریشونه. این آمریکا برید فیلم دار و دسته نیویورکی‌ها رو ببینید، خودشون ساختن، اسکورسیزی ساخته. ما حامل یه تمدنیم ولی ارتباطمون با اون تمدن قطع شده، فقط لافشو میزنیم. خب حداقل چیز اینه که امام رو بشناسیم، حداقل چیز اینه که کتابای این مرد بزرگ رو بخونیم. آقا همه کتاباش هم نمیخوام، کتاب ولایت فقیه شد که دیگه الان سیستم کشور ماست باید بخونیم. امام نسخه در مقابل مدل تقسیم قوا و تفکیک قوای مونتسکیو تو کتاب ولایت فقیهش ارائه کرده، خب ولی ما نمیخونیم. ما ارتباط بعد این آزادی، ببین آزادی فهمش خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. آزادی یعنی من انقدر بفهمم، انقدر رشد بکنم که بتونم انتخاب بکنم، وگرنه نقد کردن غرب، من هر چقدر بشینم غرب رو نقد بکنم خب خوبه، این تأثیر خیلی خوب میذاره، ولی باید عیار طرف مقابلم بره بالا. ما این کار رو نکردیم متاسفانه. یعنی من احساس میکنم که امام ناشناخته است، فقط امامو از تو روزنامه ها شنیدن همه، و وقتی امام جامعه، امامی که یه شخصیتی که الان دارن میگن عصر خمینی، یعنی دارن یه عصری رو به نامش میزنن، شروع یه تحوله. مسئله غزه امروز در واقع اگر کسی ندونه دعوای ما سر اسرائیل به چیه، اگر نشستیم فلانی و فلانی این دعوا رو صورت بندی بکنن، بگن آره ما با یهودی ها مشکل داریم، کجا ما با یهودی ها مشکل داریم؟ دعوای نظام سلطه است، دعوای لیبرالیسم، سخنرانی امروز رهبری، دعوای اینه که آمریکا برای حفظ نفوذ خودش تو منطقه احتیاج به یه پادگان داره، احتیاج به یه پایگاه داره و اسرائیل رو برای همین نگه میداره. اصلا موضوعیتی نداره براش اسرائیل، پایگاه مهمه، جاپاشو میخواد محکم بکنه، میخواد تسلطشو حفظ بکنه. و این دیگه اوج در هیچ دوره اینقدر درگیری واضح و شفاف نبوده. منتها ما منفعلیم، ما وارفتیم، یعنی تنبل شدیم. حالا نمیدونم، نمیخوام پرحرفی بکنم، ولی احساسم اینه که یه مقدارش اینه که یه هلوش 100 سالی هست، حالا 100 سال زیاده، 50-60 سال هست از قبل انقلاب، پول نفت زیر زبون ما خیلی مزه کرده، نفتی بار اومدیم. این حالا چه ربطی داره به مسئله نفتی؟ اینو باید من توی یه بار توضیح بدم که ما هیچ تلاشی الان نمی کنیم برای آگاهیمون، برای سازندگی کشورمون. ما منتظریم یکی بیاد من کارو درست کنه. آقای قالیباف، آقای رئیسی، آقای فلم، شما مگه وعده ندادید همه چی رو درست میکنید؟ چرا درست نمیکنید؟ ببین الان ما رسیدیم به اینجا تو فضای سیاسی، اصلا که هیچ وقت ناظر به تکالیف شهروندی و سیاسی خودمون به عنوان یه شهروند مطالعه نداریم و این الان مشکله. آزادی اصلش تو اون بیداری است، بیداری تاریخی که باید برای فرد ایجاد بشه، که این رو امام توی مقدمه کشف الاسرار توضیح میده که تو چه نقطه ای از تاریخ هست. جنگ جهانی تموم شده و الان ما تو چه نقطه ای از تاریخ ایستادیم. آره ببخشید پرحرفی کردم، حالا اگر نکته بود در خدمت هستم. سلامت بشین.
ببخشید استاد، این
جا.
توی این کلاس‌های ما شما اینو از ما بخواین، یعنی شما استادین، شما واردین، شما روش و مثلا مراحل و سیر و اینا رو میدونید، اینو از ما بخواین، به عنوان تکلیف از ما بخواین. یه تحولی تو این خود این کلاس های شازده باید باشه که ما اینجوری بار بیایم که بتونیم مثلا فرض کنیم از کشف الاسرار و از هر چیزی که میدین اون چیزی که باید رو بگیر.
چشم، من با میزان ارتباطی که با افراد پیرامونم دارم تماما سعی میکنم. ببینید آقای مطهری امام در دسترس ماست، امامی است که نشسته درباره عدل الهی کتاب نوشته. ببینید آقای، جمله امام درباره آقای مطهری اینه، میگه ثمره عمر منه، مطهری ثمره عمر من بود، حاصل عمر من بود. چرا میگیم آقای مطهری؟ به خاطر امام. چرا میگیم طرح کلی اندیشه اسلامی رهبری؟ به خاطر امام، چون رهبری خودشونو شاگرد امام میدونن. به این مسئله مهمه. آقای سخنرانی دارن، خیلی این سخنرانی عجیبه، تبدیلش کرد خامنه‌ای داتایار به یه پادکست صوتی، امیدوارم پیدا کنم بتونم براتون بفرستم، درباره اینکه میگه قبل از امام همه چی بود ولی ما هیچی نبودیم، بعد از امام ما احیا شدیم. تعبیر اصلا من وقتی تصور میکردم، چون آقای خطیبه خیلی شاعرگونه بعضی وقتا توصیف میکنه صحنه ها رو، انقدر قشنگ نقش یه محیی دین، احیا کننده دین رو توضیح میده. خب این باید تشعشعاتش به ما برسه، ما نباید تو تاریخ و زمان گم بشیم. ما الان منقطعیم، یعنی جوونی که دهه 70 به دنیا اومده از گذشته و آیندهش منقطعه، مثل یه بچه جوونیه که توی بیابون گم شده، انگار که تو مکان گم میشی، الان تو زمان گم شدیم. یه آدم های اومدن قبل ما رفتن، یه کارایی کردن، نباید از آثار آقای مطهری جدا بشیم به هیچ عنوان. گذشته ماست آقای مطهری، آقای مطهری تلاقی اسلام و غربه. بزرگترین چالشی که امروز هست یک نسخه است که علاوه بر این که نیاز انسان امروز رو حل بکنه، تمام اون ارزش ها و اندیشه ها و نگاه مکتبی به اسلام رو هم بتونه در خودش داشته باشه. این نسخه رو آقای مطهری ازش دفاع کرده. این مسئله عصر ماست، مسئله این دور زمونه ماست. اگر از این جدا بشیم دیگه هیچی نداریم، میشیم همون گم شده توی زمان، انگار یک میایم 70 سال بعدم از این دنیا میریم، هیچی به هیچی. و واقعا حیفه. امام مسئله هایی رو حل کرده که اگر روزی چهره های بزرگی مثل مرحوم محی الدین، مرحوم ملا صدرا، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، مرحوم بوعلی، از مصلحین اجتماعی، از مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی، از چه میدونم مرحوم شیخ صفی الدین اردبیلی بهش میگفتی آقا یکی میاد با این مشخصات، اصلا باورشون نمیشد که کسی بیاد این مسئله ها رو حل کنه. و امام این کارو کرده و این واقعا ما نباید خودمون رو محروم بکنیم. خیلی حیفه، خیلی حیفه. با حالا من اونجایی که از دستم بر بیاد سعی میکنم در خدمتتون باشم.
استاد عذر میخوام، از طریق این کانال ملاحظات و محاکمات من سوال خدمتتون اشتراک کردم، مشاهده نکردین، حالا نمیدونم اجازه دارین بفرستین سوالی؟
بله بله حتما بفرستید، فقط به آیدی خودم فرستادید؟
بله به آیدی خود.
بله اگر دیدید بعد از یکی آخه من یه مدتی ایتام به هم خورد، بعد چون حجم پیامایی که برام میاد بالاست پیامو میره پایین، شما یه نقطه ای چیزی بذارید که این دوباره بیاد بالا، من حتما تمام سعیم اینه که پاسخگو باشم در خدمتتون. سلامت باشی. خانم نصیره به عنوان آخرین
استاد ببخشید، این آثار امام خمینی رو مثلا پیدا نمی‌کنیم، یعنی کتاب امام خمینی در دسترس نیست، این چجوری باید پی دی افش رو جای پیدا میتونیم بکنیم؟ نرم افزاریه، اینو میشه راهنمایی کنی؟
خود کتاب ها که حالا من نمیدونم شما در واقع کدوم شهر هستید، اگه قم باشید که خیلی راحت گیر میاد.
نه من مشهدم.
اگرم مشهد باشید فکر میکنم مؤسسه تنظیم و نشر آثار توی مشهدم شعبه داشته باشه، ولی الان که دیگه اصلا با این در واقع سایت های چیز اصلا مشکلی ایجاد نمیشه، شما اسمشو تو گوگل سرچ بکنید قطعا یک دست میفروشه.
الان نرم افزاری مثل نرم افزار آقای مطهری نداره امام خمینی؟
چرا چرا، نرم افزار نور مجموع آثار امام هم داره،
همه این چیزایی که شما میگین اونجا هست؟
همش هست، خیلی بیشتر.
آها خیلی ممنون. بعد استاد اینو تو کانالتون دارین این لینکشو؟ یعنی بذارم مؤسس نرم افزار نور
توی گوگل سرچ بکنید، مؤسسه کامپیوتری نور یک مجموعه نرم افزارهایی داره، بعد صفحه شو براتون باز میکنه، سرچ کنید امام خمینی، نرم افزارهای امامو میار.
سپاسگزارم، ممنونم.
یک دوستان یه پادکست هم من توی کانالم گذاشتم، بذارید ببینم الان یادم افتاد، این پادکست پادکست خیلی خوبیه، دو سه تا پیام برای از استاد اسدپوره، اینم اونایی که دوست دارن اون چهره ناشناخته امام رو بشناسن، تمام قسمت های 7 قسمت این پادکست رو گوش کنن سر فرصت، خیلی فوق‌العاده است. یعنی به قسمت های 3 و 4ش که برسید، به قسمت 5م که برسید تازه متوجه میشید که چه ریشه ای داشته اندیشه امام. حالا من لینک اینم بذارم که این خیلی استاد بزرگی هستن، این لینک رو باز بکنید. ایشونو من از نزدیک میشناسم، واقعا فرد محققی هستن، استاد اسدپور. بعد اینجا در قالب پادکست 20 دقیقه‌ای نیم ساعتی موضوعی فرایند رشد امام و تحولی که امام در ایران ایجاد میکنن رو توضیح دادن، اینم در واقع برای این روزهای تعطیل هدیه ما باشه. خب خیلی طولانی شد، ببخشید. انشالله که حالا جلسه خوبی براتون بوده باشه، من در خدمتون هستم، عید رو هم تبریک میگم به همه دوستان، بازم معذرخواهی میکنم بابت تاخیر و التماس دعا. سلامت باشید، خیلی ممنونم، خدا حفظتون کنه. التماس دعا از همه دوستان، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد.